رودخانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز پنج شنبه 12 شهریور 1394 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر 2015 میلادی. امروز به استثنای اندکی ابر در آسمان تهران، قزوین، کرج و شهرهای کرانه دریای خزر و استان هرمزگان، در سایر نقاط ظاهرا هوا آفتابی خواهد بود، البته همراه با گرد و غبار در اصفهان، ایلام، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزی، همدان، در حالی که در استانهای سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، قم و یزد و بوشهر هوا همراه با گرد و خاک خواهد بود. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 23 درجه در اردبیل تا 43 درجه در اهواز و آبادان، 27 درجه در تهران، اصفهان، بیرجند، تبریز، رشت و ساری، 25 درجه در مشهد و زاهدان، 29 درجه در کرمان و 31 درجه در شیراز و 35 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاه میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو میکنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که انتظار میرود گفتگوهای بسیار خوبی با همتای سعودی خود عادل الجبیر داشته باشد. قرار است روز پنجشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با هدف گسترش روابط میان دو کشور وارد واشنگتن شود. در حالی که گفتگو درباره گسترش نیروی دریایی عربستان از اهداف اصلی این سفر اعلام شده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات غربی نوشته است که نگرانی‌های عربستان سعودی در مورد ایران به این گفتگوها سرعت بخشیده است. قرار است در این سفر همچنین قرارداد 2 میلیارد دلاری خرید 10 فروند هلیکوپتر ضد زیردریایی برای ارتش عربستان نیز امضا شود. یک سناتور دموکرات دیگر با حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم اکنون به 34 تن رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند از حق وتوی خود استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران حدود 2 هفته دیگر در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. عدم همکاری روسیه کار تشکیل هیئت سازمان ملل برای تحقیق در مورد حملات شیمیایی در این کشور را متوقف کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت برنامه‌های خود را برای رسیدگی به حملات شیمیایی در سوریه ارائه کرده. قرار بود شورای امنیت ظرف 5 روز به این نامه پاسخ دهد، اما با تمام شدن مهلت مقرر در روز سه‌شنبه این نامه بی پاسخ ماند. چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت و رئیس دوره‌ای این سازمان در ماه جاری میلادی دلیل عدم ارائه پاسخ به درخواست دبیر کل سازمان ملل را مسائل فنی دانست. به خبرنگاران گفت که کشورش باید اطمینان حاصل کند که این برنامه کارایی لازم را دارد و میتواند مؤثر واقع شود. به گزارش رویترز برخی از اعضای شورای امنیت گفتند روسیه در صدد گسترش دامنه این طرح برای بررسی استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در خاک عراق است. در ادامه بحران ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، چهارشنبه شب صدها پناهجو که تمام روز را در سمت یونانی مرز میان مقدونیه و یونان در انتظار به سر برده بودند، با شکستن موانع پلیس مقدونیه وارد خاک این کشور شدند. به گزارش رویترز پلیس مقدونیه نتوانست این پناهجویان را متوقف کند. در اردوگاهی در نزدیکی مرز میان مقدونیه و یونان بیش از 1000 مهاجر در انتظار سفر با قطارهای دولتی به صربستان و سپس مجارستان هستند. در همین حال عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه 72مین جشنواره فیلم ونیز، آلفونسو کوارون کارگردان فیلم تحسین شده جاذبه حاصل رسیدگی بهتر به پناهجویان در اروپا شد. آقای کوارون گفت: من مکزیکی هستم و در اروپا زندگی میکنم. امیدوارم امروز و در آینده همانطور که از من همواره به خوبی استقبال شده، از پناهجویان جدید نیز استقبال شود. با افزایش ورود پناهجویان به کشورهای مختلف در اروپا، ایتالیا و اتریش از روز چهارشنبه کنترل‌های مرزی را در تمامی مرزهای خود از سر گرفتند. و حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه برای گفتگو درباره طرح صلح نماینده ویژه سازمان ملل وارد دمشق شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که قرار است علاوه بر مسائل دو جانبه، آقای امیر عبداللهیان در مورد طرح صلح استفان دیمیستورو نماینده سازمان ملل با مقامات سوری گفتگو کند. بر اساس این طرح، یک کادر رهبری انتقالی با قدرت کافی در سوریه تشکیل می‌شود که وظیفه پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور را بر عهده خواهد داشت. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. اعضای مجلس خبرگان رهبری با تکیه بر رعایت خط قرمزهای رهبری، تضاد خود با دیدگاه حسن روحانی را بار دیگر بروز دادند. رئیس صندوق بین المللی پول کریستین لاگارد طی سخنانی در کنفرانس موسوم به آزادسازی پتانسیل های اقتصادی در اندونزی با بدبینی از ابرهای طوفانی که در انتظار اقتصاد جهانی است خبر داد. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. روزنامه های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. دیداری از صفحات اول و نگاهی به مطالب مهم صفحات درونی روزنامه ها، هم روزنامه های سراسری و هم روزنامه های استان های مختلف کشور به انتخاب شهرام رفیزاده. امروز در بخش ورزشی، مهدی رستم‌پور از جمله درباره بازی پیش روی تیم فوتبال ایران در برابر تیم گوام در چارچوب رقابت‌های مقدماتی گروهی جام جهانی 2018 خواهد گفت. در هفته‌های اخیر نام دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی رو که خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده می‌کنه شنیده اید. امروز در گفتگو با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جنوب فلوریدا، تلاش می‌کنیم دونالد ترامپ رو بیشتر بشناسیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید: از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. مجلس خبرگان رهبری در ایران در پایان اجلاسیه خود بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تأکید کرد. از نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی هم خواسته شده توافق هسته‌ای با رعایت اصول قانون اساسی و خط قرمزهای رهبری ایران بررسی شود. این دو خواسته مجلس خبرگان رهبری با دیدگاه روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری تضاد دارد. فهید پوراستاد.
18مین اجلاس مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان داد و در بیانیه پایانی آن، اعضای مجلس خبرگان رهبری از شورای نگهبان خواستند تا با اعمال نظارت استصوابی در راستای به تعبیر آنها صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی، در بررسی صلاحیت‌ها دقت لازم را به عمل آورند. این بخش از بیانیه پایانی مجلس خبرگان واکنشی بود به سخنان چندی قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وظایف شورای نگهبان.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا و سهلا. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرند، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
هرچند در روزهای بعد این سخنان رئیس جمهور ایران با واکنش تند اصولگرایان به ویژه فرماندهی سپاه پاسداران مواجه شد. محمد علی جعفری فرماندهی سپاه گفته بود این گونه گویش‌ها که تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد خدشه به وحدت ملی است. اما روز سه‌شنبه هم آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در واکنشی تند به سخنان حسن روحانی گفت نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی.
نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه نه نظارت تماشایی. در اول تأسیس شورای نگهبان تا امروز هم همینجور بوده، نظارت استصوابیه و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نام‌نویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه.
در بیانیه پایانی اعضای مجلس خبرگان رهبری از شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس هم خواسته شده مفاد توافق هسته‌ای یا برجام با رعایت اصول قانون اساسی، خط قرمزهای نظام و سخنان آیت الله خامنه‌ای سرلوحه کار خود قرار دهند. روز سه‌شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی باید در مجلس به تصویب برسد.
این شورایی که چون امضا در کار نیست مجلس نباید باشه ظاهرا شورا نداره. ما یعنی نه نداره ما از نظر قانون اساسی کلمه تعهد وقتی داشته باشه اصل قانون اساسی شاملشه و مجلس حق داره و الان هم مجلس داره بررسی میکنه.
این گفته ها نیز واکنشی بود به سخنان چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود برجام نیازی به تصویب مجلس ندارد.
اصلا برجام سبکش این بوده که دولت ها با هم تفاهم بکنن بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته. ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
روز چهارشنبه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری سخنرانی کرد و از طرح برخی نقدهای به تعبیر او غیر منصفانه درباره توافق هسته‌ای که به نظر او بیشتر جنبه لجبازی دارند انتقاد کرد. روز سه‌شنبه هم سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در اجلاسیه مجلس خبرگان شرکت کرد و با اشاره به روند دستاوردهای مذاکرات طی سالهای 86 تا 92 مدعی شد زمانی که دولت حسن روحانی پروژه هسته‌ای را تحویل گرفت طرف مقابل به حقوق هسته‌ای ایران در چهارچوب NPT اذعان کرده و به تعبیر آقای جلیلی آماده معامله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شده بود. هرچند پس از این سخنان صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 6 سال آقای جلیلی مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشت اما 6 میلیمتر هم پرونده هسته‌ای ایران به سمت حل شدن جلو نرفت.
در میان پیامک های شما یکی از همراهان رادیو فردا نوشته گفته های آقای جان کری درباره قرارداد اتمی با گفته های آقای ظریف از زمین تا آسمان فرق دارد. ایشون اضافه کرده منظورم این است که خط قرمزهای رهبری با پاک کن پاک شده است. همراه دیگری در پیامکش نوشته که حکومت کودکان ایران را نشانه گرفته و آینده کشور را از بین میبرد. از تهران این پیامک به دستمون رسیده. خب تا پیامک های بعدی فعلا شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
خواستم در جواب آقای سردار جعفری فرمانده سپاه بگم این انقلاب فقط برای بهتر زندگی کردن مردم ایران سبب بود اتفاق میفته، ولی حالا تنها چیزی که مطرح نیست بهتر زندگی کردن مردم. آقای جعفری مردم خیلی به بدبختی زندگی میکنن، خیلی فقر داره بیداد میکنه. آیا تا به حال فکر کردید که یکم این قیمتها رو کنترل کنید، جلو گرونی بگیرید، جلو بیکاری بگیرید؟ تا فقط شعار فقر و فحشا و فساد داره بیداد میکنه جلو اون اختلاسای میلیاردی آزاده ها رو که نمیتونی بگیری که، ولی تو سر ملت میتونید بزنید. بالاخره یه روزی هم دست از جالب خدا از توی ملت بلند میشه. به فکر بیو.
من وقت اخبار ایران گوش میدم هر روز به این نتیجه میرسم که ملت ایران تو چه حالتی بدی دارن زندگی میکنن. یکی نیست توی این مملکت، حالا آقای روحانی که خب بالاخره نمیگم آقای روحانی بده، ولی بالاخره یه نفر پیدا نمیشه مملکت، ببین آقای فرمانده سپاه بگه تو آخه چه کاره مرد حساب که تو هر چیزی نظر میدی، تو به کی تو اجازه داده که راجب اصالت رئیس جمهور نظر بدی، آقای روحانی راجب شورای نگهبان حرف بزنه تو نظر میدی، اعتراض میکنی میگی سنجیده حرف بزنی، فلانی راجب نقش سپاه حرف میزنه و همینطوری الکی میگی سپاه از اول قرار بوده است که همینجوری باشد. کی همچین چیزی گفته؟ بیا ثابت کن کی گفته که سپاه از روز اول قرار بوده که نقش سیاسی، نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشه. حالا مردم ایران ساده اندیشن، تو باید سوء استفاده کنی.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استثنایی میدونید، تنها کسایی که اجازه دادن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها خط بزنن فقط مردم ایران هستن که بدن پای صندوق ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فکر میکنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه ای که تو شورای نگهبان نشستن، شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استثنایی اونجا نشسته بودید.
میخواستم به این ملت عزیز و مهربانمون بگم خیلی شکوه و شکایت نکنیم، خیلی زاری نکنیم، خودمون خواستیم، اگه خودمون نمیخواستیم که این روزگارمون نبود. مطمئن باشید نفرین خیلی ها پشت سر ما هست از جمله شخص مثل هویدا، شک نکنیم.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول که در جاکارتا پایتخت اندونزی به سر میبره گفته که ابرهای طوفانی بر بالای سر اقتصاد جهان ظاهر شده و رشد اقتصادی حتی ضعیفتر از آنچه که قبلا تصور میشد خواهد بود. امروز در همین زمینه با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نظر شما درباره این پیشبینی خانم کریستین لاگارد چیست؟
صندوق بین‌المللی پول در ماه جولای پیشبینی خودش رو از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی کاهش داد و از 3.5% به 3.3% رسوند. اما اینک با توجه به داده‌های آماری برخی از کشورها نظیر چین، کره جنوبی، امریکا، کانادا، انگلیس و حتی حوزه یورو، صندوق بین‌المللی در نگاهش به اقتصاد جهان تجدید نظر کرده و برآورد خودش رو از رشد کاهش میده. البته این تنها صندوق بین‌المللی پول نیست که چنین نگاهی رو داره، بلکه مؤسسات دیگری همچون مؤسسه اعتبارسنجی و مدیریت ریسک مودیز در به روزرسانی جدید خودش نرخ رشد اقتصادی در سال آینده و سال جاری رو حتی برای 20 اقتصاد برتر جهان به طور میانگین کاهش داده، در حالی که این مؤسسه پیشتر نرخی رو مطرح کرده بود که بالاتر از این چیزی بود که الان عرضه کرده.
دلایل این تجدید نظر در برآورد رشد اقتصادی جهان چی میتونه باشه آقای علوی؟
مهمترین دلیل برآورد بدبینانه اینه که اقتصادهای پیشرفته نتونستن به خوبی و سرعت روند خروج از رکود خودشون رو بپیمایند. افزون بر این، اقتصادهای نوظهور نظیر برزیل، افریقای جنوبی و ترکیه دارای کاهش نرخ قابل توجه اقتصادی خواهند بود. همچنین کاهش صادرات، رشد اقتصادی چین، ژاپن و کره جنوبی هم مزید بر علت شده و موجب شده تا نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سراشیب قرار بگیره. همزمان قرار نرخ بهره در امریکا افزایش پیدا بکنه و این البته خبر خوشی نیست و ممکنه اوضاع اقتصادی بین المللی رو ناآرام‌تر بکنه.
این کاهش رشد اقتصادی بین المللی که ازش نام بردید برای اقتصاد ایران هم پیامدهایی خواهد داشت؟
البته پیامدهای گوناگونی خواهد داشت. آهنگ رشد اقتصاد جهانی از چند مسیر بر اقتصاد ایران مؤثر خواهد بود. مهمترین پیامد اون اما در بازار نفت ظاهر خواهد شد. کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش ریسک مستقیما بر بازار نفت تأثیر خواهد گذاشت. بازار نفت که الان اشباه و دارای مازاد بر تقاضاست، با کاهش رشد اقتصادی بین‌المللی احتمالاً به اصطلاح کوچکتر میشه و تقاضا برای نفت خام کمتر خواهد شد و بنابراین درآمدهای دولت ایران هم که بخش عمدهش از طریق فروش نفت تأمین میشه کمتر خواهد شد و این بودجه دولت رو که الان داره کسری زیر فشار خودش خواهد گرفت و در نتیجه باید انتظار داشت که دولت از تأمین بودجه وا بمونه، در موارد زیادی بودجه عمرانیش رو کم بکنه و این باعث میشه که روند خروج از رکود دچار مشکل بشه و اشتغال هم کاهش پیدا بکنه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هم رسیدیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، نخست نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه‌های شهروند، جوان، آفتاب یزد، شرق و همشهری.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتری که خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه 3000 گزارش زمین‌خواری در هفته به مراجع نظارتی ارجاع میشه، عکسیه که روزنامه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو نشون میده که روزنامه شهروند نوشته ایشون در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته که احتمال تغییر نگاه ایران به آمریکا وجود دارد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، اما عکسیه که خودش رو به پرده برداری از سنگ 100 لقب آمریکا به روایت آیت الله خمینی در مقابل در سفارت سابق آمریکا در تهران اختصاص داده که از سوی بسیج دانشجویی این مراسم انجام شده. روزنامه جوان در تیتر یک خودش هم از قحطی وام تولیدی های کوچک گزارش داده. روزنامه آفتابی از امروز در عکس یک خودش عکس رئیس جمهوری آمریکا رو منتشر کرده و خبر داده که حامیان توافق در سنای آمریکا به 34 نفر رسیده و بنابراین وتوی آقای اوباما تضمین شده هست و اجرای توافق وین هم قطعی. روزنامه آفتابی از علاوه بر این در یکی دیگر از سیت‌های اصلی خبر داده که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی گفته که راه حل مسئله هست میرحسین موسوی و مهدی کروبی آرامش است. و روزنامه شرق هم عکسی که خودش رو به کاریکاتوری از اعضای مؤتلف اسلامی اختصاص داده و گزارشی درباره سیاسیون بازار. روزنامه همشهری هم در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره زیان 1,000,000 تومانی هر ایرانی از قاچاق کالا.
روزنامه قانون از ادامه رقابت دولت و شورای نگهبان گزارشی منتشر کرده. تازه ترین واکنش ها در این باره چیست آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه قانون در این گزارش مفصل اشاره کرده که بعد از اون که آقای حسن روحانی در جمع استانداران تاکید کرده بود که شورای نگهبان چشم هست و دولت دست در جریان برگزاری انتخابات البته و چشم کار دست رو انجام نمیده، حالا به نوشته روزنامه آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان در اجلاسیه خبرگان رهبری تذکر داده به آقای روحانی و این با واکنش برخی مقام‌های دولتی مواجه شده. قائم مقام وزیر کشور به نوشته روزنامه قانون گفته با توجه به اینکه وزارت کشور براش آرامش در فضای سیاسی ایران بیشتر از هر چیزی اهمیت داره، خیلی مایل نیست که به تنش میان شورای نگهبان و دولت دامن بزنه، اما معاون حقوقی آقای حسن روحانی تاکید کرده که برخی از اعضای شورای نگهبان خودشون پیشتر تایید کردن که در برخی از انتخابات ها کسانی رو رد صلاحیت کردن که حقشون تایید صلاحیت بوده و کسانی رو تایید کردن که نباید اونها رو تایید میکرد.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره واکنش ها به اظهارات بحث برانگیز وزیر صنعت معدن و تجارت علیه کمپین نخریدن خودرو.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بعد از اون که آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست رسانه‌ای خودش حمله کرده بود به شدت به کمپین نخریدن خودرو و گفته بود که این یک اقدام ضد انقلابی و خیانت به کشور هست، حالا به نوشته این روزنامه مقام‌های وزارت صنعت معدن و تجارت در برابر واکنش‌هایی که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی رخ داده و از سوی شهروندان انجام شده عقب نشینی کردن، گفتن که انتظارات مردم طبیعی هست و حتی روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که وزارت صنعت معدن تجارت در نامه‌ای که به این روزنامه ارسال کرده گفته که مردم ولی نعمت ما هستند.
روزنامه آرمان از برخورد نیروی انتظامی با خودروی بدحجاب ها خبر داده. داستان چی آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران روز گذشته اعلام کرده که از ابتدای مهر ماه طرح‌هایی رو این نیرو به اجرا خواهد گذاشت که یکی از این طرح‌ها به گفته این مقام نیروی انتظامی توقف خودروی بدحجاب هاست. منظور ایشون خودروهایی است که سرنشینان اون حجاب اسلامی مورد نظر مقام‌های جمهوری اسلامی رو رعایت نمی‌کنن. البته ایشون محدودیت دیگری رو هم بهش اشاره کرده و اون هم این هست که از این پس درباره سرویس مدارس دختران حتما باید رانندهشون زن باشه و یک جور تفکیک جنسیتی در سرویس مدارس هم به گفته ایشون از این پس اجرا خواهد شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با برنامه هسته‌ای شده، یکی از مخاطبان نوشته تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها برای مواجهه با برنامه اتمی کافی نبوده و نیست و نخواهد بود. ایشون اضافه کرده موافقین و مخالفین توافق جامعه هسته‌ای موظف به هوشیاری در برنامه اتمی ایران و روند پسا تحریم‌ها هستند. بدین صورت مذاکرات مداوماً ادامه یافته و گزارش‌ها مکرراً اعلام شود. همراه دیگری نوشته مردم ایران سرسختانه از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند. ایشون اضافه کرده ما امیدواریم که مردم کشورهای غربی به پنج به علاوه یک هم برای هرچه بهتر شدن روابط میان ملت‌ها تلاش کنند. ممنونیم از اظهار نظرهای شما. فعلا با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر خوشی. از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 تیم ملی فوتبال ایران دومین بازی خودش رو در مرحله گروهی امروز بعد از ظهر برگزار می‌کنه با گوام در ورزشگاه آزادی، در شرایطی که ایران در بازی قبلی مقابل ترکمنستان به تساوی رسیده، اما گوام با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار داره و بازی فوق‌العاده حساسیه برای ایران که اگر به پیروزی نرسه چه بسا حتی امیدهای خودشو برای صعود به جام جهانی به طور کامل از دست بده. دیروز خیلی پرحاشیه بود برای فوتبال ایران، برای تیم ملی. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال صحبت کرد در مورد کارلوس کیروش که ما به او تذکر دادیم حق نداره درباره وزارت ورزش صحبت کنه و اینکه اصلا او بعد از جام ملت‌های آسیا قرار بود از ایران بره، به توافقم رسیده بودیم. اما حسنی خو رئیس حراست وزارت ورزش وارد ماجرا شد و با کیروش به توافق رسید. همین موضوع رو از کیروش پرسیدن در کنفرانس خبری، او گفت که صحبتی ندارم درباره اظهارات آقای کفاشیان و من فقط تمرکز کردم روی بازی با گوام. گری وایت سرمربی تیم ملی گوام تاکید کرده که تیمش شگفتی ساز بوده تا همین جای کار و بی‌صبرانه منتظره تا بازی با ایران شروع بشه و به انجام برسه. کارلوس کیروش هم گفت که من اجازه نمیدم اون افرادی که میخوان به تیم ملی نزدیک بشن و ضربه بزنن به تیم ملی این کار رو انجام بدن و اگر اونا به تیم ملی نزدیک بشن من از ایران خواهم رفت. رقابت های تنیس یو اس اوپن آخرین گرند اسلم سال و برتری مدافعین عنوان قهرمانی در انفرادی زنان و مردان، سرینا ویلیامز موفق شد کیکی برتنز از هلند رو در 2 ست از پیش رو برداره و در رقابت‌های مردان هم مارین چیلیچ از کرواسی تونست از سد یلگنی دونسکوی از روسیه بگذره. و آستانه رقابت‌های مسابقات جام جهانی والیبال و اعزام تیم ملی ایران به این مسابقات که نتایج خوبی در تورنمنت واگنر لهستان کسب نکرد. اسلوبودان کوات سرمربی تیم ملی والیبال گفته که با بازیکنان تیم ملی به تندی صحبت کرده، نه با یکی دو نفر بلکه با همه اونها، و تاکید کرده که اگه قرار حرفش رو گوش ندن پس او سرمربی تیم ملی نیست. در این مسابقات، یعنی رقابت‌های جام جهانی که به میزبانی ژاپن برگزار میشه، دو تیم سهمیه حضور در رقابت‌های المپیک رو کسب می‌کنن. اولین بازی ایران مقابل آرژانتینه، یعنی تیمی که سرمربی پیشین ایران خولیو ولاسکو هدایت اون رو بر عهده داره. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
در ادامه صبحانه با خبر و پس از یادآوری سرخط مهمترین خبرها، گذشته از نگاهی به روزنامه‌ها، گفتگو با فرج سرکوهی و گزارش بردی و افشین از جهان موسیقی، مصاحبه‌ای داریم با محسن میلانی برای اینکه بیشتر بشناسیم پدیده دونالد ترامپ کی هست، به چه دلیل وارد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده. فعلا بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای بسیار خوبی با همتای سعودی خود عادل الجبیر داشته باشد. قرار است روز پنجشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز برای دیدار با باراک اوباما و بهبود روابط میان دو کشور وارد واشنگتن شود. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. عدم همکاری روسیه کار تشکیل هیئت سازمان ملل برای تحقیق در مورد حملات شیمیایی در سوریه را متوقف کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت برنامه‌های خود را برای رسیدگی به حملات شیمیایی در سوریه ارائه کرده بود. در ادامه بحران ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، چهارشنبه شب صدها پناهجو که تمام روز را در سمت یونانی مرز میان مقدونیه و یونان در انتظار به سر برده بودند، با شکستن موانع پلیس مقدونیه وارد خاک این کشور شدند. عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه 72 جشنواره فیلم ونیز، آلفونسو کوارون کارگردان فیلم تحسین شده ی جاذبه خواستار رسیدگی بهتر به پناهجویان در اروپا شد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای گفتگو درباره طرح صلح نماینده ویژه سازمان ملل وارد دمشق شد. قرار است علاوه بر مسائل دو جانبه، آقای امیر عبداللهیان در مورد طرح صلح استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل با مقامات سوری گفتگو کند. و اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای از شورای نگهبان خواستند تا با اعمال نظارت استصوابی در بررسی صلاحیت‌ها به گفته آنها دقت لازم را به عمل آورند.
هرچند که 6 به اولین انتخابات ایالتی حزب جمهوری‌خواه باقی مانده، دونالد ترامپ برخلاف تصور خیلی‌ها نامزد اول این انتخابات. این مسئله تعجب بسیاری رو برانگیخته و در حقیقت یک سونامی سیاسی در مبارزات انتخاباتی آمریکا به وجود آورده. امروز برای بهتر شناختن این کاندیدا با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و صبح بخیر به شنوندگان محترم شما.
آقای میلانی، مدتی است نام دونالد ترامپ برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا سر زبان هاست و او با سخنان گاه تند خود بحث‌های بسیاری برانگیخته. برای اینکه با این میلیاردر آمریکایی بیشتر آشنا بشیم، میخوام خواهش کنم ابتدا درباره او، شخصیت او و اینکه چگونه وارد صحنه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده برای ما بگید.
بله، ایشون یک، همونطوری که به درستی گفتید، یک میلیاردر شناخته شده و برجسته و جنجالی آمریکاست که الان حداقل برای 2 است که از شخصیت‌های بارز سیاست، اقتصاد و حتی تلویزیون آمریکا بوده و چندی قبل یک کتاب خیلی معروفی در رابطه با هنر مذاکره نوشت که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های اون دوره بود. ولی ایشون هیچ موقع وارد انتخابات سیاسی نشد و کسایی بود که کمک‌های مالی فراوانی به کاندیداهای دیگه می‌کرد، ولی خودش وارد صحنه سیاست مستقیما نشد. و زمانی که در حدود 4 هفته 5 هفته اعلام کرد که میخواد برای ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله بشه، خیلی ها اون رو جدی نگرفتن، علی خصوص به خاطر اینکه ایشون یه حمله خیلی جدی به مهاجران به اصطلاح غیر قانونی هیسپانیک که آمریکایی لاتین تبار آمریکایی هستند کرد. خیلی ها گفتن که این محبوبیتی که ایشون داره فعلا یه محبوبیتی که به زودی از بین خواهد رفت و ایشون هم نمیتونه رول مهمی رو در انتخابات جمهوری خواها داشته باشه. ولی به نظر میرسه که کسایی که ایشون رو خیلی جدی نگرفتن اشتباه کردن و امروز یه چیزی در حدود 26% تا 35% کسایی که در حزب جمهوری خواه رأی خواهند داد از ایشون دفاع میکنن و گفتن که به ایشون رأی خواهند داد.
آقای میلانی، کدام اقشار اجتماعی آمریکا از دونالد ترامپ هواداری میکنند؟
ببینید، ایشون برعکس خیلی دیگه طرفدارهایی که داره اکثرش از جمهوری خواه هستند، ولی بعضی از دموکرات ها هم از ایشون دفاع میکنند. علتی که ایشون این محبوبیت رو به دست آورده به نظر من اول از همه اینه که ایشون بی پرده صحبت میکنه و شجاعانه صحبت میکنه و خیلی وقتها حرف دل ملت رو میزنه، حرفی رو میزنه که خیلی ها اعتقاد دارن ولی جرأت سیاسی ندارن بگن، و این در سیاست آمریکا یه چیز خیلی جالبه و بی‌نظیریه. دوم اینکه ایشون مسئله مهاجران غیرقانونی آمریکا رو به نوعی مطرح کرده که هیچ سیاستمداری قبلا این کارو نکرده. ایشون داره صحبت از این میکنه که ما باید یک دیوار بسیار بزرگی مثل دیوار چین تقریبا بین آمریکا و مکزیک به وجود بسازیم که اجازه ندیم مکزیکی ها و دیگران وارد خاک آمریکا بشن. و مسئله دیگری هم که خیلی ها رو به ایشون جذب کرده اینه که از اینجایی که ایشون میلیاردر آمریکایی هست، در این انتخابات احتیاج نداره از میلیونرهای دیگه کمک بگیره و میتونه روی پول خودش بره جلو. و چندین بار هم گفته که ایشون به خاطر اینکه احتیاج به کمک دیگران نداره، میتونه منافع ملی آمریکا رو بهتر از هر کسی محافظت کنه و به جلو ببره.
نظر او درباره قرارداد اتمی ایران و 6 کشور پرقدرت دنیا که در وین به دست آمد چیست؟
ایشون معتقده که هم آقای اوباما و هم آقای کری هنر مذاکره رو بلد نیستن. میگه که آمریکا از موضع ضعف با جمهوری اسلامی مذاکره کرده، میگه این تفاهم خوبی برای آمریکا نیست و فکر میکنه که و اعتقاد داره که اگر ایشون این مذاکره رو میکرد تحریم ها رو ادامه میداد و بعد میتونست خیلی بهتر پوانهای خیلی بیشتری از جمهوری اسلامی بگیره. اما فرق عمده ای که فعلا بین ایشون و 16 نفر دیگه که در حزب جمهوری خواه میخوان رئیس جمهور بشن اینه که ایشون فعلا تنها کسیه که گفته اگر این تفاهم امضا بشه، قانونی بشه، حداقل در رابطه با کنگره آمریکا، ایشون سعی نخواهد کرد که این قرارداد رو باطل بکنه، بلکه سعی خواهد کرد که در اجرای اون سختگیری های خیلی جدی انجام بده. حالا باید دید که آیا ایشون میتونه این انتخابات رو ببره که بعد بتونه برنامه خودش رو در رابطه با ایران انجام بده یا نه. این سوال بزرگیه و فعلا فکر نمی کنم کسی بتونه بهش جواب بده.
بدون شک تا اون هنگام حتما با شما درباره تحولات انتخابات آمریکا گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای میلانی.
خیلی متشکرم از شما.
این بار به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، روزنامه نور از قول استاندار خوزستان خبر داده که هیچ شورایی در این استان منحل نمیشه.
بله، در پی بروز اختلافاتی در میان اعضای شورای شهر آبادان و همچنین خرمشهر، به نوشته روزنامه نور، آقای عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان گفته که استانداری در حد انحلال شوراها در امور شوراها دخالت نخواهد کرد، بلکه نکاتی رو که به نظرش میرسه تذکر خواهد داد. این روزنامه یادآوری کرده که در شورای شهر آبادان و همچنین شورای شهر خرمشهر در هفته‌های اخیر اختلافات شدیدی تا مرز انحلال ایجاد شده.
روزنامه سرخاب اظهارات یک مقام استانداری آذربایجان شرقی درباره لزوم افزایش کیفیت نان رو مورد توجه قرار داده.
روزنامه سرخاب نوشته که آقای احمد محمدزاده که سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری آذربایجان شرقی هست، گفته که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شکایت‌های مختلفی از سوی شهروندان به ما رسیده درباره اینکه کیفیت نان در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی به ویژه تبریز نامناسب هست. ایشون گفته که ما سعی کردیم که آرد و امکانات مناسبی برای نانوایی‌ها فراهم کنیم و به همین دلیل گفت تاکید کرده که تحویل نان مطلوب به مردم حداقل انتظار از نانوایی ها و سایر مسئولان است.
وعده یک مقام قضایی برای رفع مشکلات زندان مشهد عنوان خبری است در روزنامه شهرآرا.
روزنامه شهرآرا گزارش داده که قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی در سفر به مشهد از زندان مشهد بازدید کرده. ایشون گفته که زندان مرکزی مشهد از مشکلات بسیاری رنج میبره. البته به نوشته روزنامه شهرآرا ایشون وعده داده که این مشکلات از سوی قوه قضایی و سازمان زندانها برطرف خواهد شد. یک نکته دیگر هم ایشون درباره کنسرت های موسیقی در مشهد گفته که مشهد شهر استثنایی نیست، کنسرت ها میتونن با رعایت ضوابط قانونی به گفته این مقام قضایی در مشهد هم اجرا بشه.
روزنامه امید مردم از رسیدن بحران آب به روستاهای اطراف دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داده.
امید مردم از قول فرماندار شهرستان دنا که مرکزش شهر سیسخت هست گزارش داده که وضعیت آب در روستاهای اطراف این قله مشهور ایران هم این روزها بحرانی هست. ایشون گفته که 3 روستای اطراف دنا با بحران کلی آب مواجه هستند و از طریق تانکر به اونها آب رسانی میشه و 17 روستای دیگر هم با مشکلات کمتر اما در حوزه آب آشامیدنی به ویژه مواجه هستند.
بازداشت یک نفر به اتهام 14 مورد تجاوز در شیراز عنوان خبری است در روزنامه عصر مردم.
این خبر رو روزنامه اصل مردم از قول آقای احمدعلی گودرزی منتشر کرده. فرمانده نیروی انتظامی استان فارسیشو گفته که ما یک متهم جوان 20 ساله بازداشت کردیم که شبانه وارد منازل مردم میشد. به گفته ایشون اقرار کرده این متهم که دستکم به 14 زن در خانه های اونها تجاوز کرده و البته این مقام نیروی انتظامی گفته که این یک جزئیات این پرونده یک پرونده استثنایی هست که نظیر اون در ایران پیشتر مشاهده نشده.
اجرای شلاق تعزیری در شهر پارسیان روزنامه صبح ساحل در این باره نوشته.
روزنامه صبح ساحل از قول دادستان شهرستان پارسیان در استان هرمزگان خبر داده که برای اولین بار در شهر پارسیان شلاق تعزیری اجرا شده، اون هم بر روی یک متهم که به گفته این روزنامه اخلال در نظم امنیت اتهام اصلی او بوده. البته دادستان شهر پارسیان اشاره کرده که شلاق تعزیری با شلاقی که به عنوان حد اجرا میشه تفاوت داره و به همین دلیل در پارسیان نخستین بار این نوع شلاق یعنی شلاق تعزیری به اجرا گذاشته شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای حسین.
مثل همه پنجشنبه ها امروز هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
یک مجموعه داستان از رومان گاری نویسنده فرانسوی و برنده جایزه گونکور منتشر شد. آقای سرکوهی درباره داستان های این مجموعه برای ما بگید.
خب رومنگانی چهره شناخته شده ای هست، در 1914 به دنیا آمده و در 1980 خودکشی کرده. هم نویسنده از فیلم نامنویس و کارگردان بوده. در یک خانواده یهودی در لیتوانی به دنیا آمد و بعد البته به فرانسه مهاجرت کردن وقتی او 14 سال داشت و بعد حقوق خوند، بعد در نیروی هوایی فرانسه خدمت کرد. در دوره ارتش نازی فرانسه را اشغال کرده بود، به دوکل پیوست و در نهضت مقاومت ملی فرانسه شرکت داشت. نخستین رمانش تحصیلات اروپایی بود که در 1945 نوشت و بعد رمان ریشه های بهشتی رو و بعد هم رمان زندگی در پیش رو که رمان های بسیار مهم و برجسته ای هستن. فیلم نامه هایی هم نوشته مثلا طولانی ترین روز یا خداحافظ گری گوپر که اینا هم البته فیلم های بسیار مشهوری هستن. مجموعه داستانی که منتشر شده با عنوان مرگ و چند داستان دیگر رو سمیه نوروزی ترجمه کرده، نشر زاوش منتشر کرده. در واقع رمانگاری کتابی به این نام نداره. کتابی وجود داره به نام پرندگان میروند در پرو میمیرند که 11 داستان کوتاه هست از این نویسنده. ابوالحسن نجفی قبلا 5 داستان این مجموعه رو ترجمه کرد با همین نام، پرندگان میروند در پرو میمیرند، که ترجمه بسیار خوبی هستش. و حالا 6 داستان دیگر رو حالا ترجمه شده، سمیه نوروزی ترجمه کرده و منتشر شده. از خصوصیاتش همون طنز بسیار زیبای او هست و نگاه شاعرانش و با نگاه تلخش و همچنین خلق موقعیت‌های غیر معمول و متناقض که با تخیل خلاق او به داستان برکشیده میشه.
دومین کتاب امروز مجموعه است از شعرهای لنگستون هیوز، شاعر سیاه‌پوست آمریکایی، با عنوان تا باران بر تو بوسه زند.
رویاهاتو محکم بچت، واسه اینکه اگه رویاها بمیرن زندگی عین مرغ شکسته بالی میشه که دیگه مگه پرواز رو خواب ببینه. رویاهاتو محکم بچسب، واسه اینکه اگر رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برفا توش یخ زده باشند. لنگستون هیوز در ایران شناخته شده هست و به خصوص با مجموعه شعر سیاه همچون اعماق آفریقای خودم که احمد شاملو ترجمه کرد و همچنین برخی از شعرهای او که در مجموعه همچون کوچه بی انتهای به ترجمه احمد شاملو آمده، از شاعر داستان نویس نمایش نام نویس مشهور آمریکایی هستش که میدونیم شغلای متعددی داشت، کمک آشپز، کارگر خوشرویی، گارسون و بعد البته استاد دانشگاه شد، ادبیات خلاقه درس داد. من خواستم کتاب شعرش در 1926 او رو تثبیت کرد به عنوان یک شاعر بزرگ. و بعد میدونیم که در مثلا شکلی نهضت هارلم یا رنسانس هارلم هم نقش مهمی داشت. در شعرهای او میگن که در شعرهای او به زبان انگلیسی منتقدین میگن وضع و آهنگ موسیقی آمریکایی آفریقایی، آهنگ جاز ملایم، تند و ناب، آوازهای خیابانی و پاره گفتارهای روزمره زندگی مردم دیده میشه. این مجموعه رو تورج یارحمدی ترجمه کرده، نشر نیکا منتشر کرده و 27 شعر غنایی لنگستون هیوز رو در بر میگیره، هرچند او در شعرهای غنایی‌ش هم نگاهی به جامعه و سیاست داره.
دنیس لهین یکی از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر آمریکاست. 50 سال داره، رمان‌های بسیاری نوشته که برخی از اونها از روش فیلم هم تهیه شده، از جمله رمان جزیره شاتر که در ایران به فارسی ترجمه شده.
کوروش سلیم‌زاده این رمان رو ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. فیلم ایرانیان با فیلم‌های مثل رودخانه مرموز، بچه گم شده و همین جزیره شاتر با نام این نویسنده آشنا هستن، اما این اولین کتابی از او هستش که به فارسی ترجمه میشه. مهمترین ویژگی این رمان تضاد بین رؤیا و حقیقت یا تخیل و حقیقت یا توهم و واقعیت هست و صدق و کذب. و رمان 4 روز از زندگی یک مارشال فدرال آمریکا رو بیان می‌کنه که میره به جزیره برای اینکه درباره خودکشی کسی تحقیق بکنه، اما در این حال با زندگی گذشته زندگی خودش برمیگرده و همچنین با دسیسه‌ها و یک بسا بافت پیچیده‌ای در اون جزیره روبرو میشه. رمانیست بسیار پرکشش که در این حال یک نگاه انتقادی هم به جامعه داره.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که از آخرین پیامک هایی که به دستمون رسیده از جانب یک شهروند هست در استان فارس، ایشون نوشته برخی از مقامات شهرداری به جای اینکه فکر حل مشکل مردم شیراز باشند، با پول مردم به آنتالیای ترکیه سفر می کنند و کسی هم رسیدگی نمی کند، ولی اگر کارمند جزئی باشد به او می گویند ضد انقلاب است و اخراجش می کنند. به هر حال یک بار دیگه یادآوری می کنیم که نظراتی که از سوی شما در قالب پیام تلفنی یا پیامک به دست ما می رسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً برای بازتاب نظرات مختلف تلاش میکنه. موقع اون رسیده که با
بردیا افشین همراه بشیم، بریم به جهان موسیقی.
پنج شنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند.
به درویشی بیا اندر میانه، مکن شوخی مگو اندر میانه، میان خانه ات همچون ستونه، زبامت سر فرو چون نامدانه، میان خانه ات همچون ستونه، زبامت سر فرو چون نامدانه.
کمتر از دو هفته پیش بود که از آلبوم عبور رونمایی شد و در این مدت که از انتشار این آلبوم میگذره به نظر میاد استقبال طرفداران موسیقی از این اثر بسیار گرم بوده. این که شنیدیم هم قسمت هاییست از تصنیفی به اسم چه نزدیک، آخرین قطعه این مجموعه آلبوم عبور که اثریست متشکل از 9 قطعه ساخته علی قمصری، آهنگساز و نوازنده جوان موسیقی ایرانی که تلاش میکنه در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی آهنگسازی نوآور باشه. آواز قطعات آوازی و تصانیف این مجموعه رو محمد معتمدی اجرا کرده که او هم از هنرمندان جوان و به نام ایرانی است و ما هم در ادامه به تصنیف بیقرار گوش میدیم از همین آلبوم، آلبوم عبور.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی داره، با وقتی قفس پر زدن چله ها
به اسم شبگرد. قطعه آغازین آلبوم شبگرد کلی مجموعه است متشکل از بداه نوازی های سهراب پورناظری و روبیک آروتسیان. صدای ساز تنبور سهراب پورناظری و صدای ساز دودوک روبیک آروتسیان رنگی ایرانی ارمنی رو توامان به فضای موسیقایی این اثر زده. این اثر البته 5 سال پیش از انتشارش در این تابستون، یعنی در سال 1389 در لس آنجلس در غرب ایالات متحده ضبط شده بود. در اجرای این اثر شهاب پارنج و حسین زهاوی با سازهای کوزه و بندیر، سهراب پورناظری و روبیک آرتوزیان رو همراهی کردند. ما به قسمت‌هایی از یک قطعه دیگه از این آلبوم گوش میدیم، قطعه کولی. Thank you.
کوچه بنفشه های مهاجر زیباست، کوچه بنفشه های مهاجر زیباست، در نیروز روشن اسفند وقتی بنفشه ها را از سایه های سر در اطلس شمیم بهارا با خاک و ریشه میهن سیارشان.
کوچه بنفشه ها قطعه آغازین آلبومی است به همین اسم، اثری ساخته هوشنگ کامکار، هنرمند کهنه‌کار و نامدار ایرانی. در این اثر آقای کامکار 10 قطعه رو گنجونده. در قطعات آوازی اجرای آواز بر عهده حمید رضا نوربخش و سبا کامکار به عنوان همخون آقای نوربخش رو همراهی میکنه. اجرای سازهای زهی رو در این اثر اعضای گروه کامکارها بر عهده داشتند. و بعد توضیح بدم که تمام قطعات بر روی اشعاری از محمد رضا شفیعی کتکنی ساخته شدند. ما با هم به قسمت‌هایی از یک قطعه دیگه از آلبوم کوچه بنفشه ها اثری از آقای هوشنگ کامکار گوش میدیم، به قطعه یک پاسخ. آخر با هم به تک آهنگ تازه ای از گروه دنگشو گوش میدیم، آهنگی به اسم باد گناهکار که چند روزی است منتشر شده. دنگشو گروهی است جوان که موسیقیش یک جور پاپه که ریشه در موسیقی ایرانی داره، اما عناصری از موسیقی ملل رو هم به خدمت میگیره. گروه دنگشو رو یک دهه پیش دو برادر رضا شایا و طه پارسا شکل دادند و طی همه این سالها هنرمندان مختلفی در ترکیب گروه دنگشو با این دو همراهی کردند. دنگشو تا به حال 3 آلبوم رو منتشر کرده که اولین اون 5 سال پیش به بازار اومده بود. آلبومی به اسم شیراز 40 ساله اون آلبوم دنگشو رو در ایران تبدیل کرد به گروهی پرطرفدار. ما با هم به تک آهنگ تازه گروه گوش میدیم، به قطعه باد گناهکار.
تو دلم هزار تا و پرنده می‌خونه با سال
روز تنبر کاش یارم همیشه بخنده دل دارم همیشه بخنده هر سویی که بنگرم ببر هر جایی که میروم ببر
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یکی از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته که به خانم لگارد رئیس صندوق بین المللی پول باید در رابطه با مشکلات مالی کشورهای صنعتی و غربی گفت که به دوستان خود در خاورمیانه دستور دهید تا یک جنگ راه بیاندازند، شاید مشکلات اقتصادی غرب با بدبختی کشورهای منطقه بهتر شود. به هر حال بازم یکی از نظرات شماست. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا با خبرهای تلویزیونی وعده دارید. نخستین خبر با رویا کریمی مشت خواهد بود.
روز من را یکی شدن را به دیگری من